بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. در تتمه بحث اراده دو مطلب عرض شد که مناسب هست تذکر داده بشود. یک، دو سه حدیث هست که در این بحث مناسبه که در نظر بگیریم که چه معنا می شود، که ظاهر این دو حدیث، این دو سه حدیث هم مشکل تناقض دارد و هم مشکل شبهه جبر. حدیث ها خونده شد، مشخص تکرار نکنم. در توجیه مطلب در ارتباط با مسئله تناقض وجوهی گفته شد و در نفی شبهه جبر گفتیم وجوه زیادی گفتن که در مرآت العقول حدود شاید حداقل شش وجه خاطرم هست که گفته شده و بعض دیگر هم بیاناتی دارن، ولی اون چی که به نظر می رسد که مطلب از این قرار باشد، مطلبی بود که یکی دو روز اخیر گفته شد و حالا با تقریری که امروز عرض می کنم دقت می فرمایید که همه کارهایی که انسان مختار، که فرض بر این است انسان مختاره و ادله این که جبر نیست، تفویض نیست، در خود بحث مربوطه بیان شده است و این مسئله از نظر مکتب وحی مفروغ عن هست که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر. با توجه به مختار بودن انسان که مفروغ عن گرفته میشه، پس انسان در محدوده تکالیف و مسائل تکلیفی سلطه دارد بر فعل و ترک، مختار است. این یه مطلب. دو، این که هر اون چه که انسان ها انجام بدهند حتما بایستی که خدا هم اراده کنه، و اگر مشیت و اراده حضرت حق تعلق نگیرد، کوچکترین چیزی در عالم تحقق پیدا نمی کنه و همه چیز تحت سلطه اراده و مشیت حضرت حق است. تمام کارهای خوب، تمام کارهای زشت، همه دزدی ها، همه انفاق ها، همه خوبی ها، همه بدی ها، امکان ندارد که بی اراده حضرت حق تحقق پیدا کنه و در سلطه حضرت حق است و به مشیت حق. ولی مشیت حضرت حق معناش رضایت حضرت حق که نیست. مشیت مسئله است، رضایت مسئله دیگری است. لذا در واجبات گفته می شود که امر و شاء و رضی، اینا هم هست. اذن بیشتر منظور رضی هم هست. در مستحبات امره نیست اما رضیه هست، شاء و رضیه هست. در معاصی امره نیست، شاء هست، رضیه نیست. یعنی بدون مشیت حضرت حق تا اون نخواهد که چیزی تحقق پیدا نمی کنه. ولی خواست او معناش این نیست که راضی است، و یا معناش این نیست که اجبار کرده کسی را، به بیانی که حالا عرض میکنیم. اون وقت در تمام معصیت ها عبد مختار اراده معصیت میکنه و خدا هم میداند که او اراده معصیت میکنه. خدا که میداند او اراده معصیت میکند، اگر در موردی به تفضل و لطفش بخواد مانع بشه، خب مانع میشه، یهور. اما اگر موردی به تفضل و لطف خاصی مانع نشود و همچه زمینه ای نباشد، معصیتی را که عبد مختار اراده کرده است، این معصیت را خداوند چون او اراده معصیت کرده مشیت میکنه، مشیتش بر این تعلق میگیره. یشاء او که این فعل اختیاری این عبد تحقق پیدا بکند، خودش خواسته. کما این که در اطاعت هم خدا میداند که این عبد تصمیم اطاعت داره، یشاء این که تحقق پیدا بکنه. یعنی هم در معصیت هم در طاعت خدا میداند که عبدش چه انتخاب میکند. بر اساس اون چه که عبد انتخاب میکند، خداوند متعال مشیت میکنه. خیلی چیزا هستش که خداوند به عبد کاری نداره. فعل و انفعالات بسیاری که در این عالم رخ میدهد، حوادث بسیاری که در این عالم رخ میدهد، خیلی از امور تکوینیه‌ای که در این عالم تحقق پیدا میکند، کاری به اراده عبد و خواست عبد و این مسائل ندارد. اونا مسائل تکوینی بسیاری از مسائل. اما در محدوده مسائل اختیاری عبد که عبد مختار است بر فعل یا ترک، خدا میداند که کدوم میگیر انتخاب بکنه. خدا میدونه که چون عبدش انتخاب طاعت کرده است، خداوند هم یشاء و طاعت را. چون عبدش انتخاب معصیت کرده است، خدا هم یشاء و معصیت را. بنابراین جبری در کار نیست. چرا؟ چون این مشیتی که تکوینی هم هست، یشاء او تکوینی است، یعنی باید بعدم انجام بشود، ولی مشیت تکوینی است که در ارتباط با اراده اختیاری عبد خداوند شاه. اون چرا که عبد خواسته است از طاعت شاه. اون چرا که عبد خواسته است از معصیت شاعه، شاعه تکوینی، یعنی وقتی که شاعه دیگه حتما باید انجام بشه، چه طاعت چه معصیت. منتها جبر نیست. چرا؟ چون این شاعه بر اساس اراده خود عبده و میدانست که عبد چه اراده میکند، در ارتباط با اراده عبد چه طاعت چه معصیت شاعه. پس عبد اختیارش چی؟ محفوظه. کار هم به مشیت خدا باید انجام بشه. هیچ چیز از مشیت خدا نمیتونه خارج بشه، هیچ چیز، همه چیز به مشیت پروردگاره، همون مشیت تکوینیش. اگر مقدم بر اختیار عبد باشد، یعنی قبلا خدا بخواد که عبدش چنین چیزی بخواد، این میشه جبر، که خدا من خواسته که عبدش این چنین بخواد، این جبره. اما خداوند میدانسته که عبدش چه میخواهد، میدانسته، اونه که میدانسته که چه میخواهد عبد، بر اساس خواست عبد مشیت کرده. که ما یه تعبیر نسبتاً غیر مطلوبی را از مرحوم محقق طوسی سلطان المحققی نقل میکردم که تعبیر درستی است، منتها تعبیر را آدم دوست داره یه تعبیر بهتری پیدا بکنه، که علم خدا در این موارد تابع فعل عبد و اراده عبد است. منتها تقدم داره، علمش تقدم داره، میداند که عبد چه میخواهد. اون وقت که میداند عبد چه میخواهد، همان را شاعه مشیت تکوینی. اون وقت با توجه به این چند جمله که گفتیم در ارتباط با این احادیث، امره ولم یشع و نها و شا که مقدمه حدیثه، اون وقت خود عزیز دقت میکنید در ارتباط با شیطان همینطوره، میدانست که شیطان سجده نمی کند، اینه که شاعه که سجده نکند، اما چون میدانست که شیطان خودش بخواد سجده نکنه، شاعه که خب حالا که نمیخواد سجده کنه، شاعه که سجده نکند، به مشیت تکوینی بر اساس خواست خود ابلیس. لذا ابلیس میشود رجیم، میشود مردود. حالا با متن حدیث تطبیق بدیم. حدیث این بود، حالا چند تا حدیث، یکیش کفایت میکنه. ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت حتم و ارادت عزم. ینها اون بخالا، این تته برم عرض کنم بعد حدیث بخونم. در موارد طاعت که عبد اراده طاعت میکند، استثناء هم پیش میاد که خداوند به خاطر که این اون کار سنگینی است، کار سختی است، و یحول بین ارادت العبد و فعل، نمیگذاره انجام بده. مثل حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم اراده میکنه ذبح را، اما خداوند متعال خیر نمیگذاره، به مشیت تکوینیش مانع میشه. و حضرت ابراهیم هم تقربش محفوظ که میخواسته طاعت کنه. در ارتباط با آدم، نهى آدم عن الاكل، آدم چون میخواست که بخوره، خدا میدانست که میخواهد بخوره، تا خدا مشیت نکنه نمیتونه بخوره، خدا باید مشیت کنه تا بتونه بخوره، چون هیچ چیزی لا یقع و شیعون پل ارد بلا بستما الا به مشیت الله، هیچ برگی از درخت نمی افتد الا به مشیت الله، هیچ فعل خیر و شر انجام نمی گیرد الا به مشیت الله. منتها در ارتباط با افعال عباد، این مشیت تکوینی است بر اساس خواست عبد، یعنی عبدش چیزی که خواسته و مختار بوده که یک طرف رو انتخاب کرده، بعد خدا همون طرفی را که عبد انتخاب کرده به مشیت تکوینی مشیت میکنه که باید انجام بگیره، باید انجام بگیره چون عبدش خواسته. اون وقت در مواردی خداوند که نمیگذارد اراده عبدش تحقق پیدا بکند، اگر در مورد طاعت نگذارد، عبد مطیع است مثل حضرت ابراهیم و نگذاشت کار مشکل انجام بشه. اگر در مورد معصیت نگذارد، اونجا هم تفضل کرده به این عبد که بالاخره فعل معصیت داده سر نزده، ولی مقدماتش اگر این عبد انجام داده، اگر احیانا اونجا مانع شده، باز تجری کرده، به خاطر تجریش معصیته. اون بخاله با توجه به این حرفا، نها آدم عن الاکل، خب رسما نها آدم جدی جدی نها عن الاکل، یه بحث امتحانی اون حرف هم نگیم، نها آدم عن الاکل جدیست اصلا، نها عن الاکل. و شاعن یکل، یعنی چون آدم خودش میخواست که بخورد، خدا هم شاعن یکل، ولی اگر اون مشیت نمیکرد نمیتونست بخوره، چین که هیچ کاری را کسی بی مشیت خدا نمیتواند بکند، از این باب هیچ کار نمیتونه بکنه. و در ارتباط با حضرت ابراهیم هم، اونجا امر ابراهیم به ذبح و ذبح، و حضرت ابراهیم هم اراده اطاعت کرد، اراده اطاعت کرد. اونجا خدا نخواست که ذبح انجام بشه، مقابل اراده ابراهیم مشیت تکوینی قرار گرفت. اونجایی که مانعش بشود، مشیت با اراده عبد تضاد پیدا میکنه. منتها در معصیت هرگز اینجور نیست که عبد اراده ترک معصیت بکند و خداوند وادارش کند به معصیت، در معصیت هرگز. به نتیجه مسئله به این صورت حل می شود که تطبیق خواست عبد مختار با مشیت تکوینی الهی، با این توضیحی که امروز عرض کردم، چون علم الله به اراده عبد و چون علم به اراده عبد شاء همون را که عبد خواسته است، و چون این چنین است اختیار عبد محفوظ، اختیارش جای خودش محفوظه، مشیت تکوینی هم به جای خودش محفوظه. در مسئله حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم می شود مطیع، و در مسئله حضرت آدم، حضرت آدم می شود و عصا آدم، هیچ چیز هم به هم نخورده. این شاعه هایی که آمده، این شاعه ها اینو میخواد اعلام کنه که بدونید هیچ کاری بی مشیت حضرت حق تحقق پیدا نمی کنه. نه آدم عن الاکل و شاعن یکل، این آدم که میخواست بخوره، خداوندم مشیتش چون خودش خواست تعلق گرفت، و الا خدا نخواد بخوره و مشیت نکند بر اکل، و آدم بخواد بخوره، آدم ارادهش بر اراده خدا غلبه پیدا کند، چون چیزی نیست. همه اینها در جهت تثبیت مشیت پروردگار است فی جمیع الامور، و این که هیچ کاری صادر نمی شود از کسی و هیچ کاری تحقق پیدا نمی کند در عالم مگر به مشیت پروردگار. مطلب دوم این بود که مشیت و اراده فرقش چیه. چهار تا فرق گفتن که من یادم میاد وقتی بحثش کرده بودیم، این چهار تا فرق بین مشیت و اراده گفتم، ولی اونی که از روایات استفاده می شود این است که مشیت در ارتباط با ابتداء الفعل است، و اراده در ارتباط با مسائل بعد از ابتداء الفعل، که من تو اون جزئی که قبلا تنظیم شده بوده به این صورت آمده که فرق بین مشیت و اراده، بعضی گفتن مشیت ابتداء فعل است، و در مورد اسبابی که برای وجود شیء مراد در مراحل بعد از ابتداء الفعل به کار می افتد اراده گفته می شود. این مضمون حدیثه. در حدیث هست که اصلا رسما گفته میشه المشیه تو ابتداء الفعل، یعنی اون وقتی که قرار از کاری تحقق پیدا کند، چون قرار بر تدریجه، از ابتداء الفعل به مشیت تعبیر می شود، مراحل بعدی به اراده. چون در حدیث این چنینه به همین اکتفا میشه، و الا جهات دیگه گفتن مشیت لوح محفوظ باشه، اراده پس از انعکاس جزئیات در لوح محفوظ باشه و مسائل آخری. تذکری که مصر هستیم که انشاءالله برش همتون مراقبت داشته باشید و با کمال معقولی و با کمال متانت و با کمال حفاظت بر همه جهات عقلانی که من گفتم تو این بحث ها، یک چیز مختصری هم نوشته شد روش ما در گفتگوهای علمی که رعایت چه موازینه بشود در بحث، حتما و حتما پیگیر حقیقت باشیم و حتما رعایت ادب را در کمال کمال نسبت به شخصیت های معروف و به نام داشته باشیم، مخصوصا اونهایی که سبقه تشیع دارن و تشیعشون قطعی است. حالا بعضی که تشیعشون قطعی نیست مسئله آخریه، اما اونایی که تشیعشون قطعی است رعایت ادب کردن بسیار ضرورت داره. البته توجه داریم که شخصیت افراد مانع از تحقیق نباید بشه، هرچند مشهور باشن، هرچند مهم باشن، هرچند از هر جهتی ارزش‌هایی هم داشته باشن، ولی خود همون شخصیت های ارزنده دوست ندارن که ما در مسائل اعتقادی تقلید کنیم اگر قرارمون بر تحقیق است. یه وقت کسی قرارش بر تقلید تو همین مسائل بعض آخری است، اما اگر قرار بر تحقیق شد، هیچ کس از شخصیت های ارزنده دوست نداره که کسی تقلید کنه توی مسائل. اینه که خوبه که تحقیق بشه. و این جمله مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه به خاطرم هست که مکرر می‌فرمودند نحن اتباع الدلیل نمیل حیث و یمیل، ما به دنبال دلیل حرکت میکنیم، دلیل هر جا رفت ما هم همونجا میریم. سعی بر این باشه که در عین حفاظت بر شخصیت ها از نظر رعایت ادب، ولی شخصیت ها صدی در مقابل حقایق برای انسان نباشند و تحقیق روی خودش محفوظه. و باز حرف آخر اینه که باید بدونیم که هیچ شخصیتی در ارتباط با معصومین علیهم السلام نمیتواند عرض اندامی داشته باشه که مشخصه، و به تعبیر یکی از بزرگان قوی ترین فشارهای مغزی که امثال بو علی سینا بر مغز خودشون وارد بکنن، به کوچکترین خطور مغزی معصومین نمیرسه در ارتباط با مسائل، که معلوم است جای مقایسه نیست. اینها شخصیت هایی هستن که در اساس خلقت مطرحن و بقیه همه از اینها باید مطالب بگیرن. اینه که اهتمام داده بشه که گفته بشه حرف ما اینه، میگیم در مسائل اعتقادی هم مثل مسائل احکام، در مسائل اعتقادی هم با همون ضوابط عقلانی، روایات معتبر، روایاتی که دلالتش روشن باشه، در مسائل اعتقادی هم به بیانات معصومین اعتنا بشه، یعنی در هر بحثی روایات هم مطرح بشه، در هر بحثی روایات هم به حقیقت بررسی بشه. البته در بررسی روایات به مانند بررسی یک فقیه اصولی اختلاف نظر پیش آمد ابن نداره، اختلاف نظر اگر چنانچه اختلاف نظر شد، بعد در اختلاف نظر بایستی در مباحث های با تفاهم اون وقت تفهیم کنه هر کسی نظرش بر دیگری، شد نشدم نشد. اون چه مهم است این است که حوزویانی که افتخارشون به معصومین، حوزویانی که امتیازشون به معصومین، حوزویانی که همه حیثیتشون به معصومین علیه السلام وابسته است اینجور نباشه که بیانات خود معصومین مطرح نباشه، بعد چندین سال درس خوندن اون وقت هنوز توحید صدوق مطرح نباشه، هنوز اون چه که در کافی شریف هست در مسائل اعتقادی مطرح نباشه و هاکذا. هرچه بیشتر اهتمام برای استفاده کردن از متون وحیانی در جهت اعتقادی هم با ضوابط خودش، این بخوایم که ما مطرح بشه و دنبال این هستیم و اینجور نباشه که مطالبی که بر اساس دیگریست وجود پیدا کند که خونده بشود و بایستی خونده بشود ولی در ارتباط با اونچه که بیشتر ارتباط با بیانات معصومین علیهم السلام دارد اونها مطرح نباشه. و در هر حال اون کلمه‌ای که انشاءالله همه برش دقت کنیم، اهتمام ببرزیم، با کمال خوبی، معقولی، متانت نشرش بدیم، اینه که همه در جریان استفاده از همون وصیت پیغمبر اکرم که کتاب و عترت است غفلت نکنیم و در همه مسائل از عترت استفاده‌ای که بایستی داشته باشیم داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.